9 شب در تهران. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. کاخ سفید میگوید مایل است چین از نفوذ خود بر ایران برای جلوگیری از توسعه جنگ در خاورمیانه استفاده کند. اسرائیل از ساکنان جنوب غزه نیز خواست این منطقه را ترک کند. پلیس آلمان به 54 دفتر مرتبط با مرکز اسلامی هامبورگ در 7 ایالت این کشور وارد شد. شبتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. کاخ سفید میگوید واشنگتن مایل است چین از نفوذ خود بر جمهوری اسلامی استفاده کند تا از توسعه پیدا کردن جنگ اسرائیل حماس جلوگیری کند. جان کربی سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت ما چین را تشویق می‌کنیم تا از خطوط ارتباطی خود با ایران استفاده کرده و این پیام را برای آنها تکرار کند که واشنگتن مایل نیست منازعه در منطقه تشدید شود. پیش از این مشاور امنیت ملی کاخ سفید اظهار کرده بود که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در ملاقات با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین موضوع برنامه هسته‌ای ایران و نقش تهران در بی‌ثبات‌سازی خاورمیانه را مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد داد. ارتش اسرائیل با ریختن اعلامیه‌های کاغذی در آسمان جنوب غزه از ساکنان این منطقه خواست که برای حفظ جان خود آنجا را ترک کنند و از تروریست‌ها فاصله بگیرند. رویترز روز پنجشنبه با انتشار این گزارش افزود ساکنان مناطق جنوبی و کسانی که با قبول هشدار قبلی اسرائیل از شمال به جنوب غزه آمدند، اکنون تنها در نیمی از مساحت نوار غزه به صورت متراکم در پناهگاه‌های سازمان ملل زندگی می‌کنند. مصر مرزهای خود را بر روی آوارگان فلسطینی در جنوب نوار غزه بسته و مشخص نیست که 2 میلیون ساکن این منطقه با گسترش حملات اسرائیل از شمال به جنوب به کجا پناه خواهند برد. اسحاق هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل میگوید نمیتوان غزه را در میان خلأ قدرت رها کرد و برای ممانعت از سربرآوردن دوباره حماس اسرائیل باید تا آینده نچندان دور در این باریکه حضور داشته باشد. او در گفتگو با فاینانشال تایمز پیش بینی کرد ایالات متحده و همسایگان اسرائیل در اداره غزه پس از جنگ نقش خواهند داشت. در همین حال ارتش اسرائیل صبح روز پنجشنبه از بمباران خانه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در غزه خبر داد. آقای هنیه همکنون ساکن قطر است. ارتش اسرائیل گفته خانه آقای هنیه در غزه بخشی از زیرساخت‌های حماس و یکی از اماکن اصلی دیدار و هماهنگی سران حماس برای برنامه‌ریزی و رهبری عملیات نظامی بوده است. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را تروریستی می‌دانند. وزیر کشور آلمان صبح روز پنجشنبه اعلام کرد صدها نیروی پلیس به 54 دفتر مرتبط با مرکز اسلامی هامبورگ در 7 ایالت مختلف این کشور به ظن ارتباط با حزب الله لبنان وارد شده و به جستجو در آنها پرداختند. نانسی فاسر در این باره گفت در زمانی که تعداد زیادی از یهودیان احساس تهدید می‌کنند، آلمان به گفته او پروپاگاندای اسلامی و یهودستیزی و تحریک خصمانه علیه اسرائیل را تحمل نمی‌کند. مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به حکومت جمهوری اسلامی است. در هفته‌های اخیر و پس از آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس، مقام‌های آلمان از افزایش قابل توجه موارد یهودستیزی در این کشور خبر دادند. دیوید کامرون در 2 روز پس از انتصابش به عنوان وزیر خارجه بریتانیا وارد اوکراین شد و در کیف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. او پس از این دیدار اعلام کرد بریتانیا به حمایت دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی از اوکراین تا زمانی که جنگ با روسیه به طول انجامد ادامه خواهد داد. دفتر ریاست جمهوری اوکراین گفته در دیدار رئیس جمهور این کشور و وزیر خارجه بریتانیا دو طرف درباره افزایش کمک‌های نظامی به اوکراین گفتگو کردند. دیدار دیوید کامرون از اوکراین نخستین سفر خارجی او محسوب می شود که 3 روز پیش به شکل غیر منتظره ای به عنوان وزیر خارجه بریتانیا معرفی شد. آقای کامرون پیشتر به مدت 6 سال نخست وزیر بریتانیا بود. باربده گلشیری هنرمند گورنگار از بازجویی و ضبط گذرنامه پرستو فروهر فرزند داریوش و پروانه فروهر در بد و ورود او به ایران در فرودگاه امام خمینی تهران خبر داد. آقای گلشیری که از دوستان خانم فروهر است در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ماموران تمام وسایل الکترونیکی خانم فروهر از جمله تلفن همراه و سیم کارت او را 4 شنبه شب ضبط کردند. پرستو فروهر هر سال برای برگزاری مراسم سالگرد کشته شدن پدر و مادرش به ایران سفر می‌کند. داریوش و پروانه فروهر اول آذر ماه سال 77 در جریان آنچه قتل‌های زنجیره‌ای نامیده شد به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کشته شدند. و آخرین خبر این که کمیته پیگیری حقوق بازداشت شدگان میگوید علی عبدی در زندان اوین به سر می‌برد. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. با برنامه پارادوکس همراه ما بمانید.